گذشته در ولایت بلخ توسط رهزنان به شهادت رسید. سه‌شنبه گذشته دور دوم حفریات ساحه توبدره ولایت پروان توسط پوهان محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز شد. به گزارش آژانس باختر، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ در جریان افتتاح دور دوم حفریات ساحه توبدره ولایت پروان از توجه آن وزارت در قسمت حفظ میراث‌های با ارزش باستانی آن ولایت اطمینان داد. فضل‌الدین عیار والی پروان در این محفل از حمایت و توجه وزارت اطلاعات و فرهنگ در امر تطبیق برنامه‌های هنری فرهنگی به خصوص بازسازی ساحات باستانی و توجه به میراث‌های فرهنگی آن ولایت ابراز قدردانی نمود و متعهد به همکاری با وزارت اطلاعات و فرهنگ گردید.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
بشر در فرهنگ مشترک خود در کره زمین عبارهی دارد با نام نزاکتهای اجتماعی که مراعات آن توب و تهداب ادامه حیات بهتر را تضمین می کند. اگر دقت کرده باشید، ما مردم افغانستان همیشه از اوصاف و شایستگی های غربی ها و شماری از شرقی ها را تعریف می کنیم که گویا در حیات خود خیلی با نزاکتن. و اما لحظه ای به این نمی اندیشیم که در رعایت همین نزاکت اجتماعی ما هم شریکیم، چون که عضوی از اعضای افرادی هستیم که در این زمین مدور زیست داریم. نه این که به این باور باشیم که دیگران یک سر و گردن در رعایت نزاکت‌های اجتماعی از ما فراسترند. در متون کهن و در تاریخ اجتماعی کشور ما افغانستان از نزاکت‌های اجتماعی هر قوم و تبار ساکن این مرزبوم با در نظر داشت عنعنات به خصوص آن طایفه حکایه ها و یادهانه های خوبی داریم. به گونی مثال در دهها سفرنامه به یادگار مانده به زبانهای رایج کشور، نویسنده ها از آداب و اخلاق ساکنین یک محل یاد می کنند و خوب آن را خوب و بد آن را بد گفتند، که این دال بر وجود و رعایت نزاکت های اجتماعی از سوی افراد آن جامعه است که تا امروز رعایت آن به نسل کنونی انتقال یافته است. و اما این ما هستیم که بیخبر از او و یا با آگاهی از او در رعایت آن گام بر نمی داریم و اطرافیان خود را با این بیمبالاتی خود چنان اذیت می کنیم که رفته رفته در نظر آنها خار و بیمقدار می شویم. و درد بزرگتر این که شماری از همگنان ما که مالک سندهای تحصیلی بالا و زیاد خوانده ما چنان بی نزاکت تشریف دارند که انسان به همان ذخایر علمی و ادبی آنها با دیده شک می نگرد و گاهی انسان را به این باور می کشانند که این گروه خواندن و اما بی عمل تشریف دارند، که عامل آن را جامعه شناسان اشتغال این کادرها به کارهای غیر تخصصی عنوان می کنند و می گویند. به گونه مثال، اگر متخصص امور اجتماعی به کار تجارت و ذخیره دارایی از راه های مشروع و غیر مشروع بپردازد، در شماری از حالات به زعم خودش ناگزیر به بی نزاکتی های اجتماعی، فساد، تجاوز به حقوق دیگران و ده ها مسائل دیگر می شود و در ادامه بر همه ذخایر علمی خود پا می گذارد و حقوق دیگران را نادیده می گیرد. چرا؟ آیا نمی شود با رعایت چند نزاکت انسان خوب و فهو المراد مردم باشیم؟ می شود. ببینید، رعایت نزاکت های اجتماعی آنقدرها هم که برای ما چالش زا باشد نیست. از صدها نزاکت شما تا حدود 10 تای آن را مراعات کنید آدم با نزاکتی هستید. و گونه مثال، یک مؤدب بودن و یعنی کمترین بودن در بین مردم و ترک غرور. 2 به دوش گرفتن حرمت دیگران تا که جانب مقابل نیز عین کار را انجام دهد. 3. حین خشم و یا در حالت عادی خود را کنترل کردن که عواقب آن سبب نرمی در کردار مخاطب می شود. 4. کاربرد سخنهای شیرین به جای دشنام که این کار هدف را شکار می کند و نمی گذارد شما را حقارت کند. 5. صحبت نکردن با صدای بلند که همه را متوجه بسازد. این عمل شایسته دیگران را وامی دارد که از شما تقلید کنند و اگر خشمی در میان باشد فرو می نشیند. 6. در مجلس به فردی یا افرادی زل نزنید، یعنی متواتر خیره نشوید که این کار خشم برانگیز است و عواقب آن معلوم. 7. سخن کسی را قطع نکنید که این کار حتی باعث خشم و خفگی سخنران می شود و این طبیعی است که این صحبت شما آن شخص از این طریق انتقام می گیرد و شما هم خشمگین می شوید. 9. معذرت خواهی از گفتار و کردار که جانب مقابل را از واکنش برحذر می دارد. 10. کنترول خود را از دست ندادن حین صحبت و رفتار با تعنی یکی از خصوصیت های شیرین و شایسته است. 11. فردی یا افراد را حین صحبت مخاطب قرار ندادن که سبب آبروریزی ایشان شود. افشای اسرار فردی یا شخصی خود گناه بزرگی است. 12. در دعوت ها جمع نشستن و نخوردن غذا با صدای لب و دندان و تیز نخوردن، آروغ نزدن و با خبر بودن از چسب و طعام بر اطراف دهن و ریش و برود، با خبر بودن از لباس و بویهای ناشی از عرق و چند دیگر که سبب اذیت اطرافیان می شود و بالاخره رعایت انجام بر وقت وعده و دههای دیگر که با عملی سازی چند نکته‌ای که گفته آمدیم فرد برایت سایر نزاکت‌های اجتماعی خود آماده می شود. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته داستانی داریم از شاعر، نویسنده و داستان پرداز معاصر دستگیر نایل که ایشان در حال حاضر در بیرون از مرز زندگی دارند و سالهای زیادی در پهلوی سرایش شعر داستانهای کوتاهی نیز می نویسند و این داستانها بیشترینه متأثر از دردها و آلامی که از چند دهه گریبانگیر کشور ما می باشد. داستان حق همسایه ایشان را همکارم وجمه جبار خیل برای شما می خواند.
من مرد می دانم کسی را که از این کوچه بگذرد، مگر یک شاجور مرمی را به سینه اش خالی کنم. کاکانبی یک راهی دیگر به آمدن در باغ خود پیدا کن. این کلمات عبدال مثل بم قلب کاکانبی را پاره می کرد. عرق مانند باران از پیشانی و دور گردن چرک سوختش سرازیر شد. رنگش سفید گشت و با چشمای سیاه و از حد قبر آمدش، بلبل به عبدال نگاه کرد و گفت: برای چی از این را نروم؟ در این 30-40 سال که رفت و آمد کردم، کسی نگفت که چرا و چطور. حالا که تو جوان شده و تفنگ به شانه انداخته ای این گپ‌ها را میزنی؟ عبدال که به تفنگ سرشانه اش فخر می کرد با غرور و تکبر گفت: حالا من به زور خود اینجا را دیوار کردم و مانی رفت و آمد تو می شوم، چی کرده می تانی؟ ها؟ کاکانبی روبرویش ایستاده شد و گفت: هیچ، هیچ. برای این که تو امروز تفنگ گرفته ای، زور داری، از خدا نمی ترسی، از رسول نمی شرمی، شبها و روزها گمستی، یک بار که پیدا شدی باز گپهای زورگویی می زنی. بگو من از کدام را به باغ خود بروم؟ از هوا؟ از آسمان؟ این سخنان به حیثیت عبدال برمی خورد. به یک خماندان گروه مسلح محل کی گپهای بد و بیرا گفته می تانست؟ این نخستین بار بود که از زبان کاکانبی چنین سخنانی را می شنید. یک بار مرمی را در خوابگاه تفنگ خود تیر کرد و گفت: بسیار گپ های بد و بیرا نگو. نبی، از هر رایی که می روی برو، مگر از این را دوباره تیر نشی که من حوصله بگو مگوی بسیار را ندارم. تو می فهمی عبدل که من دیگر راه رفت و آمد به باغ خود را ندارم. چرا گپ های بیرا می زنی؟ از مردها یک گپ است، کاکا نبی. از کدام مردها؟ از کدام مردی؟ آیا مردی همین است که به یک ریش سفید توهین می کنی و راه رفت و آمد خانه اش را بند می سازی؟ از مردی که باز خود دیدی؟ از قال و مقال و بگو مگوی آنها همسایه ها جمع شدن. هر قدر بت داد آدم ها افزوده می گشت، خشم عبدالهم فزونی می یافت. یک بار باد در گلو انداخت و با صدای بلند به فحش و ناسزا گفتن شروع کرد. نبی از ترس می لرزید. آبرویش نزد همسایه ها ریخته شده بود و تا همین روزگار که با عبدل طرف قرار گرفته بود و موی سرش با گذشت روزگار سفید شده بود، این چنین بی آبرو نشده بود. یک بار به سوی همسایه ها دیده با التماس و عجز گفت: شما همه تان خبر دارید زمانی که پدر عبدل باغ خود را به من فروخت این راه را هم باز کرد، همین طور نبود؟ بگویید، نبود؟ همگی چوب ماندن، کسی حرفی به زبان نیاورد، زیرا می دانستن که طرفداری کردن از کاکا نبی به قیمت جان آنها تمام می شود. یکی از میان همسایه ها به خود جرأت داد و گفت: در قدیم بزرگ ها را یک گپ و یک قول و قرار بود. همسایه ها یک دیگر را حرمت می کردن، اما حالا زمانه تغییر کردن. سرها پای شده و پایها سر. امروز هر بلایی که آدم میبیند از همسایه‌ای بد میبیند. آدم، چیزی گفته نمیتونم. عبدل با خشم سخنان آن مرد را قطع کرد. چی قول و قرار، چی گپ بود؟ ما مفت تفنگ به شانه نینداختیم. ما ناحق با زندگی خود بازی نمیکنیم. ما الهی مجاهد نشدیم. سکوت فضا را پر کرد. حاضران در جاهای خود مانند درخت خشک ماندند. خون در بدنها از حرکت باز ماند و چشمها به زمین دوخته شدند. کسی دست به شانه عبدل گذاشت و با نرمی که از آن بوی دوستی و صلح به مشام می رسید گفت: خیر از قمندان صاحب، این آدم یک بیعقلی کرد، یک بد کرد، خدا زدش که با آدم مثل تو گپ بدل می کنه. و ما و شما سالها نان و نمک یک دیگر را خوردیم، مرده شریک و زنده شریک بودیم و هستیم. این روزها به هیچ کس نمانده و نمی ماند. یکان وقت گپ بزرگها را هم گوش کن، خوب است که تو مجاهد استی و ما نیستیم. گفتند که نیک همسایه باشی، بد همسایه نی. عبدل عصبانی تر شد و گفت: خوب، یک روز نشان خواد دادم که من مرد استم یا نی، عبدل دیوانه استم یا نه. کاکا نبی و عبدل با هم همسایه بودند. دیوار خانه عبدل با دیوار باغ کاکا نبی مشترک بود و راه رفت و آمد اون در باغ از کوچه‌ای بود که به خانه عبدل ختم می شد. اما از زمانی که عبدل مجاهد شد و تفنگ بشانه کرد و چند بار با پاهای پیاده و سوار بر قاطر به پاکستان رفت و آمد کرد، خیش و قوم و دوست و دشمن و همسایه و بیگانه را فرق کرده نمی توانست. عبدل از سالهای پیش به عایشه دختر کاکا نبی چشم دوخته و هواخواهش بود. زمانی که پدرش به خواستگاری رفت از جانب کاکا نبی جواب تندی شنیده بود. به ای چاره بشرعی و آق پدر و مادر کی دختر میتن؟ و وقتی که تفنگ هم به شانه انداخت و میخواست عایشه را با زور به زنی خود بگیرد، باز هم کاکا نبی گفته بود همان عبدل چاره بشرعی است. حالا هم کدام تغییر نکرده. تفنگ هم که گرفته و نام خود مجاهد گذاشته، باز هم اصلاح نشده. ما دختر خود را به همچو یک آدم بتم؟ به یک آدم کش؟ راهزن؟ به یک خدا ناترس؟ این قضایا بود که عبدل بهانه می پالید تا انتقام از آن سخنان نیشدار کاکا نبی را بگیرد. لذا راه رفت و آمد او را در باغ دیوار کرد. یک شب تاریک بود. در آسمان تنها ستارگان بودند که چشمک می زدن. سکوت وحشتناکی در قریه سایه افگنده بود. و گاهی این سکوت را او اب سگ ها و وز وز پرندگان می شکستندن. کاکا نبی به علت بیماری که داشت و به مسجد رفتن نمی توانست، نمازهای شام و خفتن را همیشه در خانه ادا می کرد. جای نمازش را هموار کرده بود و مشغول ادای نماز خفتن بود که در دروازه حویلی به صدا در آمد. کاکا که سلام گشتند به دخترش گفت: ببین دخترم، به دروازه کیست؟ وقتی که عایشه از خانه برآمد، در دل کاکا وسوسه را یافت. استراب و تشویش به صحرای دلش خانه کرد. در دل با خود فکر کرد چی کار بدی شد که دختر را بیرون روان کردم. در این تاریکی شب، در این سالهای خوف و ترس و ناامنی، چرا عایشه را بیرون روان کردم؟ آه خدای من، از این دوست ها و بی ایمان ها ترس و کار است، بخصوص که عبدل به دختر من چشم دوخته است. در حالی که کمر خود را با دست محکم گرفته بود، از خانه برآمد و صدا کرد: او دختر، به دروازه کیست؟ از آن سوی در صدای دلخراشی به گوشش رسید که می گفت: ها، از برای خدا، به دادم برسید، عبدل آمده، عبدل. و صدا خاموش شد. شب سیاه و تاریک به چشمان کاکا نبی تاریک تر گشت. حالت تهوع و عزف برایش دست داد. تبرچه ای را که در دالان خانه دراز افتاده بود برداشت و خود را به جانب صدا رسانید. عبدل با دو نفری که پوزهای خود را با لونگی های سیاه پیچانیده بودند پیش چشمانش ظاهر شدند. آنها دهان عایشه را با چادر سرش بسته و به بالای اسب سوار می کردند. کاکا نبی با صدای بلندی چیغ زد: نامسلمان ها، او خدا ناترس ها، های وحشی ها، از خدا بترسید، از قوم شرم کنید، شما ننگ و ناموس ندارید. سپس تبرچه‌اش را محکم به کمر درخت توتی زد که روبرویش قد برافراشته بود. عبدل ماشه تفنگچه‌اش را کش کرد و یک شاجور مرمی را به سینه کاکا نبی خالی نمود. با این عمل عقده های دلش نیز از پاداشی که به نبی داده بود خالی شدن. صدای پای اسب‌ها دل کوچه پس کوچه های قریه را پاره می کرد تا آنکه از محل فرار کردند. مردم قریه قال و مقال و سر و صداها را که شب شنیده بودند فردا صبح با مسجد قریه جمع شدند و پس از ادای نماز جنازه کاکا نبی را به قبرستان دفن کردند. عبدل دیگر به قریه بر نگشت و آوازش یک روز به گوش ها رسید که عایشه را به پاکستان برده است. عرض و دادخواهی های مادر عایشه که هم شوهر را از دست داده بود و هم دختر را به جای نرسید. اما پاداش عمل برخی افراد پیش از آن که به جهان آینده موکول شود در همین دنیای روشن گرفته می شود. هنوز سالی نگذشته بود که عبدل به جرم انتقال چرس و هیروین در ایران به دار آویخته شد و اما صدای عایشه مانند هزاران زن و دختر دیگر که با چنین سرنوشتی گرفتار آمده بودند در پس صدها در او کو به خاموشی سپرده شده بود.
صنعت موسیقی در افغانستان در جریان چند دهه اخیر در نتیجه جنگ‌های داخلی، بحران‌های سیاسی دچار مشکلات زیادی بوده است و جنگ حتی منجر به فرار موسیقیدانان و نخبه‌ها از کشور گردید. در سال 2010 میلادی دکتر احمد سرمست، یکی از نخبه‌های صنعت موسیقی کشور، در یک اقدام دست به اعمار مجدد صنعت موسیقی در چارچوب انستیتوت ملی موسیقی زد. قابل ذکر است که هم‌اکنون در حدود 65 دختر از میان حدود 200 محصل تحصیلاتشان را در انستیتوت ملی موسیقی در بخش موسیقی ادامه می‌دهند. از جمله ارکستر زهره شامل گروهی از محصلینی است که در حال حاضر مصروف فراگیری موسیقی در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان هستند. به باور دکتر احمد ناصر سرمست، رئیس و بنیانگذار مؤسسه ملی موسیقی افغانستان، هدف از ایجاد ارکستر زهره توانمندسازی دختران بوده و از سوی دیگر بهبود وضعیت موسیقی و برجسته کردن نقش دختران در هنر و موسیقی است. ارکستر زهره در اواخر سال 2014 میلادی شکل گرفت و در آن 30 تن از دختران دانش آموز مؤسسه ملی موسیقی افغانستان عضویت دارند. همکارم جعفر احمدی با نگین اخبلباک، رهبر این گروه موسیقی دختر خانم ها، صحبتی داشته که با هم می شنویم.
سلام، جعفر احمدی هستم. ارکستر زهره گروه موسیقی بانوان افغانستان با وصف محدودیت و تهدید در حال درخشش است. از یک سو ناامنی و از طرف هم نابرابری های اجتماعی اعضای این گروه را میرنجاند. ارکستر زهره اما زیر بار این همه نرفته و با فعالیت هایش که یکی آن هم ترویج حقوق زنان از راه موسیقی است ادامه میدهد. این گروه تا حالا چندین برنامه موسیقی را در بیرون از مرزهای افغانستان اجرا کرده و در سال 2019 نیز در دو کشور برنامه های موسیقی را اجرا خواهد کرد. ارکستر زهره متشکل از ده ها دختر در سال 2014 در چهارچوب انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان تأسیس شد. نگین اخپلواک رهبر این ارکستر از طریق اسکایپ با ماست. نگین جان سلام، خوش آمدین.
تشکر بسیار زیاد، بر شما هم سلام، زنده باشین و سلام بر بیننده عزیز.
بیاین که از خبر خوش آغاز بکنیم. ارکستر زهره در سال آینده میلادی در سویدن و انگلستان کنسرت های را اجرا خواهد کرد. از آمادگی هایتان برای ما بگوین.
تشکر بسیار زیاد. ما آمادگی خود طبعا بر هر سفر همیش میگیریم، آمادگی خود پیش از پیش ما آماده میباشیم و ما پارچه را ارنج میکنیم، پارچه را کار میکنیم، پارچه های فولکلور افغانی را کار میکنیم و حتی ما فقط سه پارچه مانده که تمرین بکنیم و دیگه همش آماده است.
کوتا برای اجرای کدام پارچه ها آمادگی گرفتین؟
ما تقریبا 13 پارچه داریم که پارچه های غربی و پارچه های شرقی است، که یعنی خود افغانی که ما شرقی میگیم برش و پارچه های غربی که وسترن است، پارچه های مثلا از والس است، والس آهنگسازای مشهور و همچنان پارچه های خود شرقی افغانی که است، پارچه های مثلا اشراق گل که ساربان خوانده، فروردین که احمد زایر خوانده و اما خصوصا پارچه های زیاده داریم.
ارکستر زهره ظرف دو سال 4 کنسرت بزرگ را در کشورهای از جمله پرتغال اجرا کرده. بزرگترین پیام را که شما از طریق موسیقی به جهانیان رساندین دقیقا تا حالا چی بوده؟
ما کوشش میکنیم امو چهره را بر از اونا نشان بدیم و امو فکری که اونا دارن که خانمای افغان مثلا در خانه شیشتر ناتوان هستن، آزادی خود ندارن و ما برش امیر نمایان میکنیم خانمای افغان اما قدر قهرمان هستن و با آزادی خود جنگ میکنن و با مبارزه میکنن و با آزادی خود میگیرن و ما همیش پیام‌آور صلح بودیم و همیش صلح را بیان کردیم به جهانیان.
جدیدترین مشکل در برابر ارکستر زهره در افغانستان چیست؟
تقریبا 10 دختر یا بیشتر از 10 دختر ما از دست دادیم که مثلا ازدواج کردن رفتن، فامیلاشان اجازه نداده دوباره که همراه ما کار بکنن، یا ما کنسرتی که در سیویز داشتیم در ورلد اکادمیک فورم، در اونجا از اونجا که دوباره ما آمدیم دوباره نماندن که اینا رفتن مثلا به ما سازنده هستن و همین گپایی که مثلا در جامعه ما امو بعضی از اشخاص هستن که نمیفهمن و ایگه پارا میزنن، فامیلا هم هستن که موسیقی را خوش ندارن اما دخترهایشان علاقمند بودن آمدن و اونا رفتن.
خودت به خاطر موسیقی گاه تهدید شدی، تهدید میشی؟
بله، من تهدید بسیار زیاد شدیم از طرف خانواده، از طرف قوم و خیش، از طرف افراد که مسلح هستن یا بگویم که طالب هستن، دایش هستن، چون در کنر من از ولایت کنر هستم و در کنر بیشتر از افرادی هستن که مسلح هستن و اونا همیش مرا تهدید کردن که حتی من نتونستم برم کنر و همو قسمی خیش قوم که تو رفتی سازنده شدی و عزت ما را زیر پا کردی و میگه بله. پاک
نگین جان، خودت گفتی که از سوی خانواده تهدید شدی، دقیقا کدام عضو خانواده و مشخصا برای خودت هرچند اشاره کردی میشه بیشتر بگویی که چی بوده استدلال از اونا؟
خب من در اوایل که موسیقی را شروع کردم من برای کسی نگفته بودم بدون پدرم که من موسیقی را شروع میکنم، اما مثلا کاکایم و بعضی از افرادی که تقریبا نسبت دوری هستن، یعنی از او خاطر مشکلات زیادی بودن که اونا نمیخواستن که من موسیقی را بخوانم. اونا میگفتن که حداقل ما ماندیم که تو درس بخوانی، باید یک رشته دیگر را پیش ببری. فکر میکنن موسیقی بعد است و من را نمیموندن، اما من مبارزه کردم و پدرم از من حمایت کرد، من شروع کردم اما حال هیچ مشکل با ما ندارن، به خاطر از اینکه واقعا دیدن که من چی کار میکنم و کدام کار بد من نمیکنم یا از موسیقی سوء استفاده نمیکنم. ما کنسرت های میتیم که به نمایندگی از افغانستان میریم، به نمایندگی از خانمای افغان میریم و بعدا اونا حال خوش هستن و هیچ مشکلی با ما ندارن.
چرا تهدیدها را خود جدی نگرفتی و مبارزه کردی؟
من میفهمیدم که باید یک نفر استاد شوه، باید یک نفر مبارزه بکنه، به خاطر از اینکه هر کس اگر بترسه و پشت دروازه خود بشینه، در خانه خود بشینه، به نسل آینده اصلا ما را باز کردن نمیتونیم و هیچ اونا گام به سوی پیشرفت رفتن نمیتونن. به خاطر از این باید کس باشه که به سوی پیشرفت بره و راه را به دیگرا باز بکنه. سال زنده بر شما میتم که ما در 2010 اومدیم، 8 دختر بودیم و بسیار تهدید می شدیم و حتی فامیلا مشکل داشت، اما ما کنسرت دادیم، ما گپا را نادیده گرفته پیش رفتیم و حتی خانه نرفتیم. مثلا 3 سال 4 سال ما خانه نرفتیم به خاطر از اینکه خطر بود بر ما، مثلا از طرف قوم، از طرف کسایی که در قریه بودن، از طرف از
نگین جان با معذرت. بزرگترین قربانی را که خودت به خاطر موسیقی تا حالا دادی چیست؟
من تقریبا فامیل خود از دست داده بودم، یعنی من فراموش کنم فامیل خود، اگر مرا نمیماندن که من موسیقی کار نکنم، من شاید بیخی فامیل خود فراموش میکنم و موسیقی را انتخاب میکنم، به خاطر که من در اول که آمدم من گفتم هر کسی که در مقابل من است چون او را از زندگی دور میکنم و موسیقی را من پیش میبرم. یعنی اگر فامیل من امرای من موافق نمیشد، من شاید فامیل خود از دست میدادم و موسیقی را انتخاب میکنم، اما که نشد این کار و موفق شدم.
چون فرصت ما کم هست، با عنوان سوال اخیر از خودت نگین جان، حکومت افغانستان چقدر برای رشد گروه موسیقی بانوان افغانستان توجه و کمک کرده و دقیقا انتظار خودت از آقایان غنی و عبدالله چیست؟
انتظار ما بیشتر از چیز است که یعنی تابال بر ما هیچ نکردن، حتی ما مثلا جایزه پلورال گرفتیم اما از طرف دولت به اقدر تشویق نشدیم. یعنی ما ضرورت داریم که تشویق شویم، تنها باید اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان نباشه و بعضی از اشخاص نباشه که ما را تشویق بکنه، باید دولت ما را حمایت بکنه. مثلا امیال ما دخترایی هستن که بسیار به مشکلات میآیند، حتی پیسه ازیره ندارن که یک روز امو 20 روپیه داشته باشه و بیایه در اینستیتوت درس بخونه، مشکلات اقتصادی دارن، یعنی باید توجه زیادی داشته باشه که ندارن.
تشکر از شما، با امید اینکه رهبران حکومت افغانستان نیازمندی های شما را جدی بگیرن و توجه بکنن به بهبود وضعیت شما. نگین اخبلواک رهبر ارکستر زهره بود.
تشکر، بسیار زیاد، خداحافظ.
خدا نگهدار.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
با حیله و مکری ملتی چور شده، بر هجرتی هم گروه مجبور شده، با خنجر تیز کین و بدخواهی ها، زخم دل رفته رفته ناسور شده. بخشی از غزل شاعر وارسته و با نگرش روشنگری بانو انجیلا پگاهی بود. انجیلا پگاهی در سال 1343 هجری شمسی در یک خانواده روشنفکر در شهر کابل زاده شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در لیسه آریانا به پایان رساند و سپس وارد انستیتوت پلی‌تکنیک کابل گردید. بانو پگاهی تجربه های ادبیش را در کورس های متعدد اتحادیه هنرمندان و نویسندگان آن وقت و به خصوص بخش جوانان آن بارور ساخت و روزنه های جدیدی را به سوی آینده پردرخشش گشود. پگاهی از سال 1360 مشغول همکاری با مطبوعات افغانستان شده، اونیز چون سایرین با دنیایی از ناگزیری تن به مهاجرت داد و در حال حاضر در شهر فرانکفورت آلمان زندگی می کند. همکارم عفیفه ساکب غزلی از خانم پگاهی را دکلمه می نماید.
سروده از انجیلا بگاهی. ای کاش میان من تو جوش محبت آشفته‌تر از پیش شکوفان شود امروز، چون غنچه بخندیم به غمهای زمانه، تا چرخ به خشم افتد و طوفان شود امروز. در بادیه معنی شعرم شرر افکن، با جلوه هر سبز بگو آن شود امروز. پرواز کنیم در پی اندیشه چو باران، با دیده خورشید چراغان شود امروز. بر پنجه گلباز بهاران بگشایی این دفتر دل را که گلستان شود امروز. با نشه نمناک می سبز طبیعت پا کوبم و گویم که بهاران شود امروز. خوبم و گویم که بهاران شود امروز.
در میان ایمیل ها و نامه ها عنوانی مجله آزادی، این ایمیل با پرسش ساده خود برازنده تر و مفید به حال شماری که شاید با این پرسش که روانشناسی امروز طرفدارانی نیز دارد در اصل چیست و چرا همه با او علاقمندن، این ایمیل استفهامی را خانم لیلا از کابل فرستاده و پرسش خود را طوری مطرح کردند و اضافه نمودند. این روانشناسی در اصل ماسوا از علوم متداول و کلاسیک است و به میان آورنده آن گویا غربی ها هن. برای کندکا و ذهنیت های مخالف و موافق همکارم فرشته غنی تعریف هایی را آماده دارد که با هم می شنویم.
روانشناسی چیست و چی تأثیر در زندگی انسان دارد؟ روانشناسی علم مطالعه رفتار و ذهن انسان است. مباحث مانند زبان بدن، مهارت‌های ارتباطی، مهارت اعتماد به نفس، مهارت‌های ابراز وجود و بسیاری از این موارد جزء چارچوب اساسی مورد بحث در علم روانشناسی هستند. تسلط به زبان بدن یا بادی لنگویج یکی از بهترین راهکارها در روانشناسی است. به این معنا که از حرکات و رفتار فرد میتوان فهمید چه در ذهن شخص میگذرد. همچنین تسلط به مهارت‌های ارتباطی تأثیر بسیار بالای در کسب و جذب نظرات مثبت نسبت به خود دارد. با دانستن مهارت‌های ارتباطی به واسطه علم روانشناسی میتوانیم در یک موقعیت و جایگاه مناسب قرار بگیریم. تأثیر روانشناسی در زندگی افراد. همه ما به دنبال داشتن یک زندگی بهتر با ایدئال‌های خود هستیم. عوامل مانند شادی، خوشبختی و رضایت از زندگی، موفقیت، سلامت روحی و روانی، ثروت مالی، جایگاه اجتماعی مناسب و مانند اینها از جمله موارد هستند که بسیاری از افراد به دنبال آن هستند. علم روانشناسی مؤثرترین ابزار برای رسیدن به اهداف تعیین شده است. برای مثال در مصاحبه های استخدامی در کار و وظیفه اگر علم روانشناسی را بدانید می توانید در آنجا استخدام شوید، حتی اگر علم و تخصص کافی در آن حوزه کمتر داشته باشید. نحوه برخورد، نحوه نشستن، نحوه لباس پوشیدن، نحوه صحبت کردن، نحو نگاه و ده ها مورد دیگر در جلب نظر دیگران نقش تعیین کننده دارد. روانشناس خوب چه خصوصیات را دارد؟ روانشناسی نیز مانند بسیاری از رشته های دیگر به صورت اکادمیک آموخته می شود. یک روانشناس خوب روانشناسی است که بتواند مباحث تئوری را به عمل و کاربرد تبدیل کند. روانشناس به خوبی می داند که تیپ های شخصیتی بسیاری وجود دارد و باید رفتار متناسب با همان تیپ شخصیتی در هنگام ارتباط به کار گرفته شود. روانشناس با تکیه به دانش و تجربه خود می تواند با افراد مختلف وارد ارتباط شده و تا حد موارد نیاز آنها را بشناسد. بر اساس همین اطلاعات که از شناخت شخص به دست می آید، می توان راهکار مناسب را برای مشاوره، روانکاوی و بهبود وضعیت مراجعه کننده اتخاذ کرد. درمان مشکلات روحی و روانی با روانشناسی. روانشناس باید امین و رازدار مراجعه کننده باشد. بیان این موضوع به مراجعه کننده موجب فراهم شدن بستر اعتماد و اطمینان شده و باعث می شود مراجعه کننده اطلاعات کامل در مورد خود و مشکلی که برای آن پیش آمده به روانشناس ارائه کند. این اطلاعات به همراه بررسی های تخصصی که شاید خود شخص مراجعه کننده نیز از آنها بی اطلاع باشد به روانشناس کمک خواهد کرد که مشکل را پیدا کند. پس از پیدا شدن مشکل نوبت به این مرحله می رسد که شخص باید بپذیرد این مشکل را دارد و باید آن را درمان کند. مجدداً لازم به ذکر است که روش و الگوی درمان برای همه یکسان نیست و موارد بسیاری در تعیین روش درمان دخیل هستند. روانشناسی از حساسیت بسیار بالای برخوردار است. راهکاری که روانشناس به مراجع کننده می دهد می تواند مسیر زندگی آن شخص را به کلی تحت تأثیر خود قرار دهد. در واقع روانشناس باید خود را در جایگاه مراجع کننده قرار داده و با این فکر کند که آیا اگر خود من در این موقعیت بودم چه کار انجام می دادم؟ روانشناس با پاسخ این سوال است که می تواند راهنمایی مناسب به شخص ارائه دهد. همچنین این موضوع بسیار مهم است که شخص مراجع کننده ممکن است در لبه پرتگاه زندگی خود باشد و این حساسیت کار را به شدت بالا می برد. چون کلمه به کلمه سخنان روانشناس در روح و روان مراجع کننده نفوذ کرده و قاعدتاً شخص آن را ملاک تصمیم گیری های خود خواهد کرد. بالاخره در مجموع روانشناسی عمومی یکی از شاخه های علوم انسانی است که مربوط به شناخت مسائل روانشناسی، علل رفتارهای انسان، چگونگی استفاده از روانشناسی در امر آموزش و پرورش، شناخت کودکان عادی و استثنایی و کاربرد روانشناسی در مسائل روانی و اجتماعی می باشد. هدف دوره فراگیری روانشناسی عمومی تربیت افراد است که مفاهیم و اصول نظری و عملی روش‌های تحقیق در این علم را فرا گرفته و حداقل مهارت‌های حرفه‌ای را در یکی از شاخه‌های روانشناسی عمومی را که کاربرد فراوان دارد به دست آورند. تا بحث دیگر، الله نگهدار.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
شنونده های محترم، با آهنگی از فواد رامز برنامه امروز مجله آزادی به پایان می رسد. تا هفته بعد، یا نصیب.
خیال بستم یار آشناییت را، عمر خیال بستم یار آشناییت را، آخر به خاک بردم داغ جداییت را، آخر به خاک بردم داغ جداییت را. راحت کردم دل پای مال نازد، ای بی وفا ندانی، ای بی وفا ندانی قدر جداییت را، عمر خیال بستم یار آشناییت را، آخر به خاک بردم داغ جداییت را، آخر به خاک بردم داغ جداییت را.
این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، این خاک وطن نیست. چیز زیباست ولی خاک وطن نیست، این خاک وطن نیست. این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، این خاک وطن نیست. فراه و بدخشان در لوگر و لغمان، در میمنه و کندز و فراه و بدخشان در لوگر و لغمان. لطفیس که در دهلی و برلین و یمن نیست، این خاک وطن نیست. لطفیس که در دهلی و برلین و یمن نیست، این خاک وطن نیست. این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، این خاک وطن نیست. پاریس قشنگ است ولی نیست چو کابل یا غزنو زابل، پاریس قشنگ است ولی نیست چو کابل یا غزنو زابل. لندن به دلاویزی هرات کهن نیست، این خاک وطن نیست. لندن به دلاویزی هرات کهن نیست، این خاک وطن نیست. این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، این خاک وطن نیست. من بحری که خانم غزل سعدی و جامی یا شیر نظامی، من بحری که خانم غزل سعدی و جامی.